الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت کنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب در کتاب شریف المراقبات ذیل مراقبات اعمال ماه رجب که امشب خلاصه شب اول ماه رجب است، حتما دوستان رجوع بکنند و اعمال امشب رو و بیانات مرحوم امام جواد آقا ملکی تبریزی در کتاب شریف المراقبات رو ببینند. حضرت الله بهجت می فرمودند که خوب است در این سه ماه انسان اقبال رو عمل کنه بهش، اقبال الاعمال رو. خب المراقبات خلاصه ای از اقباله و اقبال خیلی سخت عمل کردن بهش و هر کسی از عهد و توانش واقعا بر نمیاد با این اوقاتی که هست، اما مراقبات مرحوم امین جواد آقا خلاصه تر، بعضی مسائل زبده ترهاش رو انتخاب کرده، لذا راحت تر میشه بهش رجوع کرد و استفاده کرد. در مراقبات شهر رجب ایشون چند نکته رو بیان میکنن. اول این که بالاخره اون ملک دایی که در این شبها اون ندای طوبی للذاکرین طوبی للتائهین که از شب اول رجب تا صبح هر شب تا آخر رجب این ندا رو دارد که طوبی للذاکرین طوبی للتائهین انا جلیس و من جالسنی و مطیع و من اطاعنی و غافر و من استغفرنی از شهر و شهری و العبد و عبدی و الرحمت و رحمتی فمن دعانی فهذا الشهر اجبته و من سألنی اعطیته و من استهدانی هدیتو و جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی فمن اتسم بهی وصل الیه، که این روایت شریف از نبی گرامی نقل میکند. بعد ایشون در جواب این ملک دایی در رجب یه جملات بسیار عالی و مخاطبات بسیار زیبایی داره که چند بار در حقیقت خطاب به خدای تعالی و بعد جواب خدا رو به خودش و بعد دوباره خطاب و بعد جواب و بعد خطاب خیلی زیبا و حتما خوندنیست، خیلی لطیفه، خودش یک نوع مناجاتیست، نجواهیست، خیلی جالبه. حتما دوستان این رو ببینند تا انتهای این بحث که خودش چندین صفحه این مناجاتشه. بعد مراقبات شهر رجب رو بیان میکند که از جمله میفرماید و من مراقبات هذا الشهر ان یعرف السالک معنی الشهر الحرام و حقه حتی یراقبه فی حرکاته و سکناته بل و خطرات قلبه و ان یعلم ان هذه الاشهر الثلاثه مواسم العباده فینبغی لطلاب العلم ان یزیدوا فیها جهت العباده علی جهت تحصیل العلم. نه اینکه وقت علمشو کم کنه، یعنی اگر تو اون وقت واجب علمش که حتما باید داشته باشه وقتهای اضافی برای علم میگذاشت، وقتهای اضافیشو بیشتر برای علم قرار میداد، حالا اون وقتهای اضافی رو صرف کنه، قسمتیشو برای چی؟ برای عباداتش ترجیح بده این رو در اون وقتها، و الا اونی که حقوق واجبه علمه که نمیشه کمش کرد. نسبت به حقوق مستحبه که انسان فضائلی رو استفاده میکرد در حقوق علمیه، در این سه ماه سعی بکنه که یه تفاوتی قائل بشه و نظام عملیش رو بر نظام علمیش تو اون ترجیحات ترجیح بده. و این کان تحصیل العلم ایضا من افضل العبادات. بعد ایشون مراقبات شب اول رو میفرماید که شب بسیار گرامی است که امشبه، و بعد تسبیحات و صلوات و اون چی که در شب اول وارد شده، و بعد روز اول ماه رجب، روز اول و ادعیه‌ای که در این ماه وارد شده که جزء عظیم‌ترین ادعیه هایی است که وارد شده، اللهم انی اسالک به معانی جمیع ما یدعوک، یا در حقیقت دعای یا من یملک حوائج السائلین یا زیارت رجبیه، و همچنین در حقیقت ادعیه دیگری که ذکر شده و ایشان دوستان رجوع میکنن، و به خصوص شب جمعه اول که لیلة الرقائبه ازش غفلت نکنن، روز پنجشنبه روزه پنجشنبه و از این که ما اهل عمل نیستیم میگیم شما خیلی خلاصه براتون بی تفاوتی ایجاد نکنه. ما از کلام مرحوم امامزاده آقا ملکی عرض کردم اینها رو و روایاتی است که از نبی گرامی و از حضرات معصومین رسیده. ما فقط مثل یه ضبط صوت ببینید که به ضبط صوت هیچ خلاصه مانع و رادع نشه که محروم بشید به واسطه که من گفته باشم، نه انشالله باعث محرومیت نشه. در خدمت بحث نزول دفعی قرآن بودیم و نزول تدریجی. به مناسبت نزول دفعی و نزول تدریجی بحث لیلة القدر مطرح شد که چطور لیلة القدر امکان داره نزول دفعی درش. به مناسبت مطرح شد که حقیقت لیلة القدر چیست. حقیقت لیلة القدر رو همونجوری که حالا بدون مقدمه دیگه وارد شدیم دیروز، مقدمات زیادی میخواست، عوالم مختلف وجودی از مرتبه عالم مادی تا مثال تا مرتبه عالم عقل تا عالم اله که مراتب هر کدام خصوصیاتی دارند و باید اون خصوصیات رو قدریش رو صحبتاش رو میکردیم که انشاءالله دوستان رجوع میکنن به رسائل علامه طباطبایی، رسالت البصائر و رسالت الافعال در اونجا و همچنین در خود المیزان بعضی از مباحث این عوالم رو توضیح دادند، خصوصیات عوالم رو تا حدودی بیان شده در اونجاها، ولیکن عوالم وجودیه میرسه تا عالم عقول و عالم اله، اونجا خصوصیاتش اصلا نظامی که ما میشناسیم، قواعدی که ما میشناسیم اونجا اصلا اینا نیست، نوع قواعد و به اصطلاح نظام های دیگری در کاره. لذا ایشون از این گریز زدن که بدون به اصطلاح مقدمات مرحوم امام و حضرت آیت الله حسنزاده نقل کردیم از هر دو بزرگوار، گریز زدن که حقیقت لیلة القدر چی هستش؟ هر اون حقیقت حضرت حق در هر تعینی که مختفی می شود میشه لیله. دقت بکنید، حقیقت حق در هر تعینی که مختفی میشه میشه لیله. اگر اون لیله که در حقیقت اختفاء تعین حضرت، اختفاء حضرت حق در اون تعین، اون تعین اطلاقی باشد، اون تعین اطلاقی باشد، لیله میشه چی؟ لیلة القدر. در لیلة القدر تمام کمالات تعین دیگه هست. لذا اگر میفرماید که تمام امور و مقدرات آسمان و زمین و تمام عالم در شب قدر بر امام معصوم انسان کامل نبی گرامی وارد می شود و نازل می شود، چون اون حقیقتی که او اخذ می کند تعین اطلاقی، در تعین اطلاقی تمام در حقیقت کمالات تعینات دیگه همراهه و واسطه در فیض تمام تعینات دیگه است. لذا تمام تعینات باید از این تعین و از این لیله عبور کنند. لذا با اینکه همه خودشون لیله هستن، اما در بین 360 روز مثلا سال یک شب لیلة القدره. دقت میکنید، در بین هزار ماه یک لیلة القدره. اگر حالا هزار ماه رو به تعبیری که بعضی بزرگان استفاده کردن شاید امام رحمت الله علیه باشه، میفرماید شاید هزار ماه که روایات مختلفی وارد شده که این هزار ماه چی هست و چی هست که ذکر کردن اونها رو روایاتش رو، و بعد گفتن شاید این هم بی در حقیقت مسجد نباشد که هزار و یک اسمی که خدای تعالی دارد و هزار اسم خدای تعالی آشکار است و یک اسمش مستعصر است، این هزار در مقابل یک، اون یک مستعصر است که لیلة القدر است و اون هزار ماه هزار چی هستش؟ هزار اسمیست که شهرم هست که آشکار است. دقت میکنید، در مقابل هزار شهر که آشکاره، لیلهی که مختفی است که همون اسم مکنون. حالا اینا مباحث عرفانی است، خیلی نمیخواستیم راجع بهش وارد بشیم، اما برای اینکه اون حقیقت لیلة القدر آشکار بشه فرمودن که وجود خود بنیه حقیقت نبوی و حضرات معصومین، خود اون بنیه، خود اون وجود میشه لیلة القدر، نه اینکه در لیلة القدر بر اونها در حقیقت این حقیقت نازل می شود. خود اون وجود لیلة قدر است. با این بیان دقت کردید که لیلة قدر چیه؟ تعین اطلاقی، که تعین اطلاقی که همه تعینات از اون نشأت میگیره که مختفی میشه حضرت حق، این میشه لیلة القدر. که لیلة القدر وجود نازنین نبی گرامی و وجود پاک و اطهر حضرات معصومین علیهم السلام است و در امتهای پیشین هم و در حقیقت انبیای گذشته هم لیلة القدر امتهاشون بودن. انبیای گذشته و اوصیای انبیا لیلة القدر چی بودن؟ امتهای خودشون بودن. اما نبی گرامی هم لیلة القدر امت خودشه، هم لیلة القدر امتهای پیشین به لحاظ انبیاشون که نسبت به انبیای اونها مقام اطلاقی دارد و خود حقیقت لیلة القدر در زمان واقع نمی شود، هرچند زمان هم نازله‌ای و ظهوری از لیلة القدر رو دارد. لذا لیلة القدر زمانی که در ماه رمضان در شبهای قدر و شب 23 واقع می شود، اون لیلة القدری که به عنوان شب قدر است ظهور اون حقیقت است در زمان، یعنی اگر بخواد اون حقیقت در زمان تجلی بکنه میشه شب 23 یا شب 21 یا شب 19 یا شب نیمه شعبان و اون در حقیقت مسائل دیگری که فرمودن و شبهای دیگه هم هر کدام تجلی داره، اما اون تجلی در شب 23 تجلی تام لیلة القدره. دقت میکنید در زمان، که اینم اگر اختلاف افق هم باشه باز اختلاف اشکالی پیش نمیاره، چون اون شب بدن برای اون حقیقته و اون روح نسبت به اینه و بدنهای متعدد نسبت به اون حقیقت، تمثلات مختلف نسبت به ظهورات مختلف نسبت به اون حقیقت روحیه اختلاف ایجاد نمی کند که یه شب امشب باشه لیلة القدر در اینجا، در جای دیگری افق دیگری فردا شب باشد یا شب گذشته باشد، اختلاف ایجاد نمی کند، چون اون حقیقت روحیه که تجلی می کند در این در حقیقت قالب و افق در اینجا و در قالب و افق روز آینده شب آینده در اونجا. بله، چرا تعیون اختفاست؟ باید چی باشن؟ نه اختفاس، چون حقیقت حضرت حق خودش وجوده، وجود بروز مطلقه، به تعین که میرسه اختفا پیدا میکنه، حتی اگر تعین اختفاییه، حتی اگر تعین اطلاقیه. در تعین اطلاقی هم حضرت حق در قوس نزول که ظهور وجودشه، این تا در حقیقت خود حق وجود مطلق حضرت حق اون ظهور مطلق است. وقتی که میخواد ظهور پیدا بکند در ظهورات همین مختفی میشه، یعنی همین ظهورش حجابشه که احتجب لخلقهی بخلقه، همین خلق کردن و خلقت خودش سبب حجابه، سبب تعینه. لذا حرکت در قوس صعود میشه یوم، حرکت در قوس صعود میشه یوم، که ایام که خدای تعالی و ایام الله ثلاثه، یوم الظهور و یوم الکره که رجعته و یوم القیامه، این سه روزی که روز ظهور هستن یعنی شکست شدن حدود و از قالب خلق به سمت اون حضرت حق حرکت کردن و از قالب خلق و حدود گسستن، حجاب ها رو کنار گذاشتن. لذا ظهور توحیده، هر سه روز ظهور توحیده، یعنی در لیله اختفاء توحیده، دقت میکنید، اختفاء توحیده، در لیله چیه؟ در یوم چیه؟ ظهور توحیده. هرچند هر دو توحیده، اما در یکی اختفای توحیده، در یکی ظهور توحیده. لذا ایام، سلام علیکم، تا ایام اطلاق می شود بر روز ظهور و روز رجعت و روز قیامت که اینها یومن، داره حدود شکسته میشه، به سمت اون اطلاق حرکت می شود. در لیالی از اطلاق داره تعین پیدا می کند، لذا قدر مقدور داره محقق میشه. لیالی مظهره و این منشین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلومه، اما ایام الا الله تسیر الاموره، در اون رجوع در حقیقت الا الله تسیر الاموره، انا لله و انا الیه راجعونه، انا الیه راجعونش در حقیقت الا الله رجعاست، الا ربک المنتهاست، این انتها که در قوس صعود محقق میشه این ایام است، و اونی که در قوس نزول از حضرت حق نشأت میگیره و به سمت تعینات حرکت میکنه، اینا لیالی که اینا در نزا، که حالا این بحث از جهت روایی، بحث های نقلیش و دقت های مشاهداتی که محقق میشه، اینا دیگه حالا بحث های مفصلی است. امام هم خیلی به اصطلاح مختصر این بحث رو وارد شد، قبلش هم عرض کردیم. یه نکته دیگری عرض میکنیم، بعد یه کلامی هم از حضرت آیت الله حسنزاده نقل میکنیم انشاءالله، تا ببینیم بحث بعدیمون فردا انشاءالله، هر جای بحث رسیدیم فردا انشاءالله آیه بعد رو آغاز میکنیم که ادعونی استجب لکم اذا سألک عبادی، اون ادعونی استجب لکم دیگه، بله، اذا سألک عبادی عنی، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب، فردا انشاءالله تا هر کجا که رسیدیم دیگه اون آیه رو شروع میکنیم، ادامه بحث رو نمیدیم. بله، فردا؟ خب دیگه اگر فردا اونجاست دیگه 11:30، خب 11:30 تا 1 دیگه، و اگه 11:30 تا 1 شما تشریف بیارید ما یه ربع زودتر بیاید، یعنی ما 11:10 شروع میکنیم، 10:12 هم تموم میکنیم انشاءالله. ها 12 راست میگید. خب پس هیچ، پس فردا اگه پیامک زدن از طرف شورا و ایناست دیگه، بله رسمیه دیگه، خب تعطیل پس فردا دیگه انشاءالله، پس میفته شنبه آینده تفصیل. میفرماید که این قسمت رو عرض کردیم، بعد از امام نقل شد تا اینجا رسید که و شیخ عارف شاه آبادی دام از ذله که زمان حیات استادش بوده، که تقریبا امام فکر میکنم این کتاب رو نمیدونم 28 سالش بوده یا 30 تا، این تمام کتابا رو امام بین 28 تا 35 سالگی نوشته. حالا دیگه ببینید خلاصه چه جور بوده، چه عجوبه‌ای بوده که این کتاب‌های عرفانی رو تو اون سنین نوشته. 1361 قمری این تمام شده، 1361 قمری یعنی حدوداً 40 سال اون ور و 36 سال هم این ور، درسته؟ میشه 76 سال پیش این تمام شده بوده. حالا دیگه خودتون محاسبه کنید که میشه 1321 هجری شمسی نوشته. حالا ببینید چقدر میشه، امام چند ساله نوشته اونجا باید به دست میاد. میفرماید که و شیخ عارف شاه آبادی دام از ذله میفرمودن که دوره محمدیه لیلة القدر است. دوره محمدیه یعنی از زمان خود نبی ختمی تا یوم الظهور، چون دوره محمدی یعنی تمام خلفای حضرت هم که هستن جزو این دوره حساب میشه، که لیلة القدر یعنی حقیقت وجودی حضرات معصومین، چون حضرات معصومین حقیقتشون وجوده، لذا اون که میفرماید انا انزلنا فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، وجود تنزل الملائکه و روح فیها که میفرماید، یعنی این بعد میفرماید اذا رفعت لیلة القدر رفع القرآن، یعنی همین وقت. ببینید که دوره در حقیقت این لیلة القدر دوره چیه؟ وجود حضرات معصومین دوره به تعبیر ایشون دوره محمدیه صلوات الله و سلام علیه لیلة القدر است، و این یا به اعتبار آن است که تمام ادوار وجودی دوره محمدیه است، که تمام ادوار وجودی از آدم تا خاتم تا خاتم، چون همه اونا تحت اشراف اون حضرت هستند، و یا به اعتبار آن است که در این دوره اقطاب کمل محمدیه و ائمه هدات معصومین لیالی قدر می باشند، یا فقط مخصوص به این امته که در حقیقت نبی ختمی به اضافه حضرات معصومین. و دلالت بر آنچه احتمال دادیم از حقیقت لیلة القدر می کند حدیث شریف طولانی که در تفسیر برهان از کافی شریف نقل فرموده، و در آن حدیث است که نصرانی گفت به حضرت موسی بن جعفر که تفسیر باطن حامیم و کتاب المبین انا انزلناه فی لیلة مبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم چیست؟ اون نصرانی پرسید، حضرت فرمود اما حامیم محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. و اما کتاب مبین امیر مؤمنین امیر المؤمنین علی علیه السلام است، و اما لیله ففاطمه علیها السلام است، و در روایتی لیالی عشق به ائمه طاهرین از حسن تا حسن تفسیر شده است، که روایت دیگری در برهان جلد چهارم صفحه 457 لیل تفسیر سوره فجر. و این یکی از مراتب لیلة القدر است، که لیالی عشق هم جزء چی میشه؟ لیالی قدر میشه به این عنوان که تفسیر شده به این. و این یکی از مراتب لیلة القدر است که حضرت موسی بن جعفر ذکر فرموده و شهادت داد بر آن که لیلة القدر تمام دوره محمدیه است، که از حسن تا حسن که میفرماید علیه السلام یعنی تمام دوره. و همچنین روایت دیگری رو نقل میکند که روایت خیلی مفصلی است، و ایشون هم خیلی این روایت رو با تمطراق نقل میکند، و چون روایت طولانی است دیگه واگذار به خود دوستان میکنیم. این صفحه 330 آداب الصلات و تدبر در این حدیث شریف ابوابی از معرفت به روی اهلش باز کند و شمی از حقیقت ولایت و باطن لیلة القدر به آن مکشوف شود. چون اگه مشغولش بشیم دیگه خلاصه باید تو همین بمونیم و از این خروج پیدا نمیکنیم. بعد خلاصه ادامه میده ایشون مباحث مفصلی رو در رابطه با بحث لیلة القدر که همش هم جالبه، همش هم خوندنی، آدم دلش میخواد بخونه. احتمال دیگر به نظر نویسنده در رابطه با لیلة القدر خیر من الف شهر، که فرموده چند احتمال را با روایات آورده و احتمال دیگر به نظر نویسنده آمده وان آن است که لیلة القدر اشاره باشد به مظهر اسم اعظم یعنی مرآت تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و هزار شهر عبارت باشد از مظهر اسماء دیگر و چون از برای حق تعالی هزار و یک اسم است و یک اسم مستأثر در علم غیب است از این جهت لیلة القدر نیز مستأثر است هیچگاه معلوم نمیشه کیه لیلة القدر مظهر چی میشه چون در حقیقت حقیقت نبویات اینم خودش مستأثره و مظهر همون اسمه و لیلة قدر بنیه محمدی نیست اسم لیلة قدر بنیه محمدی نیست اسم مستأثر است از این جهت بر اسم مستأثر کسی جز ذات مقدس رسول ختمی صلی الله علیه و آله و سلم اطلاع پیدا نکند بازم تو این بحث ادامه میده اینا هم بحثای جالبی است که تنزل الملائکه بر روح رو بحث روح رو بحث های ملائکه مراتب ملائکه رو شب و روز قیامت رو اینها رو خلاصه همش هم جالبه بحث روح رو و میاد تا به اینجا که بله نحوه نزول و بعد سلامون هی حتی مطلع الفجر رو میفرماید این شب این سلامون هی حتی مطلع الفجر اون موقع این بحث رو خیلی زیبا که تعبیر شده سلامون هی حتی مطلع الفجر ظهور حضرت هست ظهور حضرت سلامون هی حتی تو روایت هم اومده که سلامون هی که از اونجا چی میشه دوره لیله به پایان میرسه و ایام چی میشه آغاز میشود به عنوان ظهور عام ایام که توحید آشکار میشود و ظهور پیدا میکند که بعد میفرماید این که تعبیرم شده که این سلامون هی حتی مطلع الفجر که این لیله قدر از اون شبش تا سحرش سلام است مال این است که سلام است چون در بنیه نبی ختمی و حضرات معصومین که مطهر از هر تعین و حدودی هستند این تجلی و این لیله قرار گرفته بوده و تا روز در حقیقت ظهور که اون مطلع فجر است هیچ در حقیقت انانیتی و حدی به این اختفای حضرت حق و این ظهور مثلا اختفای توحید در این تعینات هیچ صدمه ای و هیچ آسیبی نخواهد رسید و سلام هستن از هر گزندی یعنی عصمت مطلقه که عصمت مطلقه است که اینم تعبیر که این شب مبارک سلامت است از شرور و بلیات و آفات شیطانیه تا طلوع فجر یا آن که سلام بر اولیاء خدا و اهل طاعت است و یا آن که ملائکه الله که با آنها ملاقات کنند سلام با آنها کنند و ادامه میده بعد از اینم باز بحث ادامه داره خیلی زیباست ولی خب دیگه حالا وقت تنگ است و باید مسائل رو جمع جور کرد تو بحث کتاب شریف انسان و قرآن حتی آیت الله حسن زاده آملی هم ایشون مقدمات زیادی رو چیدن در صفحه 200 و اولا این بحث رو قبلا ایشون به شعرم کرده بوده با شعرم اینجا آورده 3-4 صفحه شعرش هم هست سوره قدر رو به شعر کرده و بعد همین معارفی رو که عرض کردم قدرش رو به شعر کرده آورده از جمع بین دو بچه مذکور در بیان لیلة القدر دانسته می شود که مراد در از لیلة القدر در انا انزلناه فی لیلة القدر و انا انزلناه فی لیلة مبارکه خود حضرت خاتم است که منزلون فی و منزلون الیه است و منزلون فی و منزلون الیه در حقیقت یکی است و منزلون فی صدر مشروع آن جناب است علم نشرح لک صدرک که علم نشرح لک صدرک که همون نزل به روح الامین علی قلبه که همون به اصطلاح چی میشه لیلة القدر میشه هر چند ظرف زمان آن به لحاظ و نشأه و عنصری یکی از این هم از همین لیالی متعارف است چه اینکه انسان کون جامعه را که لیلة القدر و یوم الله است به لحاظ این نشأه مادی متاد که وجود ذلی عنصری او را در امتداد ظرف زمان است پس منزلون فی در حقیقت و واقع قلب آن حضرت است و بعد از آن به لحاظ ظرف زمان منزلون فی لیلة القدر زمانی است که عرض کردیم لیلة القدر زمانی میشه اون وقت چی؟ میشه در حقیقت ظهور زمانی اون حقیقت که اگر در بین شبها میشه شب قدر یک شبه چنانچه در بین همه موجودات میشه بنیه نبی ختمی در بین زمانها هم میشه شب قدر که این زمانیش هم همینجوره که اونم اعتنای بهش به همین نسبت چی هستش کم که نمیشه ارزشمندتر هم میشه که منزلون فی به لحاظی در منزلون فی هست که منزلون فی به لحاظی در منزلون فی هست یعنی نبی ختمی که خودش منزلون فی هست در منزلون فی که شب قدر است واقع می شود و هر دو وعای منزلون فی هند چنان که هر انصار عنصری نسبت وعای علمش هنگام تلقی معانی با وعای زمان او چنین است که این خودش وعاست این انسان در مقابل علم درسته خودش وعاز و ظرفه، اما در ظرف زمان هم این واقع شده، در یک زمانی این علم وارد وجود این میشه. بعد از چند تفسیر نکاتی رو با این نگاه میاره که دیروزم عرض شد تا میرسه اینا رو دیگه ازش عبور میکنیم. یه رساله ایم از مرحوم آیت الله قزوینی میاره، استبولحسن قزوینی، که مقاله استاد آیت الله قزوینی در بیان لیلة القدر که ناظر به همین مسئله است، اونم که بحث رو مراتب عالم رو اونجا توضیح داده و بعد از اقبال سید ابن طاووس همونی که عرض کردم رو ذکر کرده و بعد میاره بحث رو تا میرسونه به همین نکته‌ای که عرض کردیم که خود وجود حضرت. در انتهای بحث یه بحث به اصطلاح نتیجه‌ای که از این می‌خوایم بگیریم که یه نتیجه مفیدی باشه، این که می‌فرماید که سوره توحید نسب خدای تبارک تعالی و سوره قدر در روایت وارد شده که نسب چی؟ ما اهل بیت هست. می‌فرماید که چون چند تا روایته بذارید یک دو تاش اقلاً بخونم. می‌فرماید که بله فی کتاب علل الشرایع به اسناد ال ابی عبد الله علیه السلام حدیث طویل فیه یقول حاکن عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن ربه جل جلاله انه قال اقرا انا انزلنا فانها نسبتک و نسبت اهل بیتک الی یوم القیامه. نسبت تو و نسبت اهل بیت تو الى یوم القیامه، سوره قدر نسبت تو و نسبت اهل بیت ده. بعد در روایت معراجی دارد که در اونجا خطاب شد به نبی ختمی در روایت معراجی که نماز رو با سوره توحید آغاز کن که توحیده که نسبت رب است، و با سوره قدر رکعت دوم رو ادامه بده که چی هستش؟ که سوره نسبت تو و نسبت در حقیقت به اهل بیت است. در ادامه میفرماید که همین مسئله رو که اینا روایتش رو آورده که دیگه حالا روایتش رو نخوندیم، مختصرش رو عرض کردیم، میگه شیخ صدوق در این مقام در من لا یحضر الفقی فرمود و افضل ما یقرأ فی الصلاة فی الیوم و اللیل فی الرکعت الاولا الحمد و انا انزلنا در رکعت اول و فی الثانیه الحمد و قل هو الله احد الا فی صلاة العشاء الاخره لیلة الجمعه، در صلاة عشاء به صلاه شب جمعه، و انما یستحب قراءه القدر فی الاولا و التوحید فی الثانیه فان القدر سوره النبی و اهل بیت علی السلام فیجعلها المصلی وسیله الى الله لانه بهم وصل الى معرفته، و اما التوحید فالدعاء علی اسراء مستجاب، که رکعت دوم توحید رو که میخونه پس از اون قنوت رو میخونه که بعد از اون قنوت مستجاب میشه الى ان قال و حکی عن صحب الرضا علیه السلام الى خراسان لما اشخص الهی انه کان یقرأ فی صلاته بالصور التي ذکرناها، که همین جور میخوند امام رضا علیه السلام سوره قدر را و بعد سوره توحید را، فلذلک اخترناه من بین الصور بالذکر فی هذا الکتاب، شیخ صدوق میفرماید. بعد میفرماید که نقل میکنه از عیون حدیثی را از امام رضا علیه السلام که فمازال فی الفرائض علی الحمد و انا انزلنا فی الاولا و الحمد و قل هو الله احد فی الثانیه. شاید اون روایت اول که در شب معراج اون حدیث خطاب به پیغمبر شد که اول توحید رو بخون و بعد قدر را، شاید در مقام معراج این مسئله بوده، شاید در مقام معراج بوده، لذا سیره و سنت حضرات معصومین به غیر از اون روایات، اون روایت روایات سوره قدر ابتداءن و سوره توحید بعد از آن است، که در فلاح السائل هم سید ابن طاووس همین مسئله رو کتب الی الرجل علیه السلام، نامه نوشت به حضرت که یسأله اما یقرأ فی الفرائض و افضل ما یقرأ فیها، از حضرت امام زمان تقاضا کرد که چگونه در حقیقت نماز رو و چه سوره ها رو چگونه، فکتب علیه السلام که توقیع مبارک و جواب سوالات ان افضل ما یقرأ انا انزلنا فی لیلة القدر و قل هو الله احد، یعنی سوره اول انا انزلنا و در دومی در حقیقت چی. بعد در روایت دیگری از امام زمان علیه السلام که سوال شده بوده، حضرت در جواب می نویسن که ان العالم علیه السلام قال عجبا لمن یقرا فی صلاته انا انزلنا فی لیلة القدر، عجبا لمن لم یقرا فی صلاته انا انزلنا فی لیلة القدر کیف تقبل صلاته، اصلا من تعجب می کنم که مگه میشه نمازی بدون انا انزلنا چی بشه؟ بدون انا انزلنا قبول بشود، یعنی اینقدر تاکید. و همچنین روایات دیگری که بعد می فرماید حتی اگر کسی می خواد سوره دیگری رو شروع بکنه، در روایتی می فرماید در باب 23 از ابواب قرائت صلات و سائل فرموده که حتی در قدر روایت شده که اذا ترک سوره مما فيها الثواب و قرأ قل هو الله احد و انا انزلنا لفضله ما، خدای تعالی اعطا ثواب ما قرأ و ثواب سور التي ترک، یعنی قصد کرده اون سوره رو بخونه و بعد به واسطه ای که یادش افتاد اینها رو خون، ثواب اون سوره و در حقیقت اینها رو بهش میدن. و یستحب فی کل صلات قرائت انا انزلنا فی الاولا و توحید فی الثانیه و لا عدل عن غیرهما الیهما لما فیها من الفضله. اگر عدول هم بکنه، شروع کرده عدول بکنه، میگه اجر اونها بهش داده میشود علاوه بر اجر این. اینم از نقل از خلاصه سید در عروه، سید در عروه، فتوای سید در عروه است. و روایات دیگری که باز اومده در بحث ولایت، در همون روایات که چند روایت اومده که ارتباط ولایت با شب قدر، که این هم روایاتشو باز در ادامه حضرت الحسن زاده میارن، روایات خوبی است و بحث‌های جالبی است. حتما دوستان به این کتاب هم انسان و قرآن رجوع بکنن. این دو بحثی بود که در بحث لیلة القدر گذشت. حالا اگر بخوایم تطبیق بکنیم این بحث رو، نزول دفعی قرآن با وجود نبی ختمی اصلا متحده، یعنی اون مقام انزال خود اون مقام حقیقت وجود نبی ختمیه که در اون موطن محقق شده، نه اون از جای دیگری نازل میشه. لذا اگر میفرماید انا انزلناه فی لیلة القدر، لیلة القدر خود وجود نبی ختمیه، نزول قرآن از اون کنه و اکتناه در حقیقت، حقیقتش با وجود اکتناهی نبی ختمی چی میشه؟ اتحاد پیدا میکند که این ظهور در حقیقت تعبیر به نزوله، که این ظهور در این وجود در حقیقت تعبیر به چی میشه؟ این بله، یعنی مراتب قرآن با مراتب رسول گرامی اسلام چی هستش؟ اتحاد دارد. مرتبه نابسلا ظهور تدریجی نبی ختمی در این عالم با مرتبه تلقی تدریجی قرآن رابطه دارد، مراتب وجودی نبی ختمی با مراتب قرآن اتحاد دارد. لذا قرآن فقط توی مرتبه دفعی مطلق هم نیست، عرض کردیم مراتبی از مراتب دفعه، دقت میکنید، چه تو نظام عالمی مثال. لذا اگر بفرماید که در اون روایت به بیت المعمور نازل شد و از اونجا به سماع دنیا، اگر یادتون باشه روایتش خوندیم، در اینجا هم میاد روایتش اومد دیگه ما نمیخونیم، همون هم همین است، اونم جزء مراتب وجود نبی ختمی است که اونجا هم بر همین مرتبه. لذا تمام این نزولات از مراتب وجودی نبی ختمی است که صادر اول است و در حقیقت بس. لذا اون روایاتی هم که میفرماید که اینها قابل جدا شدن از هم نیستند، این دو ثقل از هم جدا شدنی نیستند، حتی یردا علی نبی ختمی میفرماید اطرت و قرآن جدا شدنی نیستند، حقیقت اون محضش به همین است که نه دو چیزن چسبیدن به هم دیگه، بلکه یه حقیقت واحده هستن که اذا رفعت لیلة القدر رفع القرآن. اگر در حقیقت بخواد لیلة القدر که نبی ختمی و حضرات معصومینند بخوان برداشته بشه، رفع قرآن میشود. یکی باشد دیگری حتما هست، چون با همن، نمیشه یکی باشد دیگری نباشد. نه اینکه تصور داشت جدایی ولی نبی ختمی مثلا این دوتا رو با هم ارتباط برقرار کرد، نه، این حقیقت منتها. بله، به لحاظ ما گاهی قرآن رو قرآن میبینیم و اطرت رو اطرت میبینیم، اما اگر کسی تو نگاه عمیقش جلو بره و دقیق تر بشه و براش حقایق آشکار بشه، اون وقت مییابد که این دو حقیقت یک چیز بیشتر نیستن. لذا ببینید اگر تو سر تا سر قرآن گاهی بیان میشه که هر جایی که بحث ایمان اومده، بحث اهل ایمان اومده، بحث صفات نیک اومده، تعبیر میشه به این که حضرات معصومین امیر مؤمنان و اهل بیت هستن، و هر جا کفر اومده دشمنان اونو تلقی میشن، بعد یه بحث بسیار واضحیه. اونجا که تعویل قرآن خواهد آمد، اون موقع چی میشه؟ که اون حقیقت ولایت که در چند جلسه قبل عرض شد که حقیقت قرآن همون حقیقت به تعویل قرآن حقیقت ولایته، اون وقت این معنا خوب خودشو پیدا میکنه. ببین اینا همه با هم چی میشه؟ روایات، همه روایات با هم کاملا سازگار میشه و هیچ احتیاج به تفسیر جدایی ندارد. و با اون نظام باطنی هم که نزل علی قلبک، که نظام نزول، نزول بل قلب، و نزول بل قلب چی هستش؟ از سنخ نزولی که ما رؤیت بکنیم نیست، بلکه نزول باطنی و تو نظام باطن قلبم، قلب صنوبری نیست، مراتب قلبه، بعد تا نظام روح، چون میدونید مراتب قلب و بعد مرتبه روح دیگه. حالا اینا بحثایی است که اگر کسی بیشتر از این خواست، رجوع به این در حقیقت کتب میکند. بله، واجبه چی؟ اون نظام بدنی نبی ختمیه، که در نظام بدنی وقتی که این بحث تلقی میشه، بدن براش سنگینه، یعنی بله دیگه، تدریجی و برای بدنه، تو نظام بدنه که وقتی وحی میشد حضرت در حقیقت اون احساس ثقالت بر این بدن بود، این مربوط به نظام بدنه که حالا داره اخذ میکنن. لذا بدن تو اون رتبه با اون رتبه، لذا بحث این است که اگر حالا اینو بحثا شده تو اینجاها دیگه. اگر خیلی هم جالب بود که خیلی هم بحث کلیدیه و معرفتی دقیقه، نمیدونم حالا میرسیم نمیرسیم که یه بحثی رو هم امام مطرح فرمودن هم حضرت آیت الله حسنزاده که با این نگاه تمام روابط چه سعودی چه نزولی تمام اینها چه اون چه که مثلا میفرمون تمثل الله بشر سوی یا تمثل بشر سوی برای مریم که محقق میشه در اونجا فرمودن، بخونم یا نه؟ وقت نمیشه وقت با تونتون بکنیم. ببینید همین اجمالا من عرض بکنم که اگر کسی بخواد اون حقیقت رو بیابد جسد ترقون پیدا میکند، و اگر جسد ترقون پیدا میکند و اگر اون حقیقت بخواد برای دو طریق داره، یا این حقیقت ترقون پیدا میکنه وجودش، یعنی حقیقت یافتن حقیقت اون وجود دستی قرآن با از قالب بدن جدا شدن امکان پذیره. منطقی از قالب بدن جدا شدن فقط به مردن نیست که مردن به اصطلاح غیر اختیاری باشه، که اگر انخلاط و عالم ایجاد بشه به مقدار انخلاط اون رابطه محقق میشه، به مقدار انخلاط. لذا هر قدر انسان سیطره بدن در وجودش کمتر بشه نزدیک میشه به یافت و مراتب وجوده دستی، مراتبش که نامتناهیه، به مراتب اون نزدیک میشه. هر قدر به مراتب بدن و تعلق بدن نزدیکتر بشه چی میشه؟ این حقیقت دستی از او دور شده و حقیقت تدریجی اونم تا به ظاهرش برسه برای او امکان پذیر میشه. بعد یه بحث مفصلی رو امام کرده در اینجا که حقیقت تمثلات آیا به رفع یا به نزوله، که هر دو وجه رو ایشون امکان پذیر میدونه که هم به رفع امکان پذیره هم به نزول. اما میفرماید که تو نظام ادراک دیگران که واقع میشه، حتما تو نظام ادراک تو عالم ماده هم که واقع میشه، مجردات صورت به اصطلاح جسمی به عنوان بدنی پیدا نمیکنن. اگر صورت جسمی هم پیدا میکنن صورت جسمیه مثالی حد اکثر پیدا میکنن، که یه بحث دقیقی است که ایشون میاره و بسیاری از روایات تمثل رو که مثلا در لحظات ابتدای احتضار یا پس از مرگ که تمثلات پیدا میشه، یا در خوابها که خواب دیده میشه، خیلی از مسائل رو چکار میکنه که مرحوم عامرزاده آقا ملکی هم دیروز اون نقلی که ازش خوندیم از اون بحث اشارهی به این مسئله داشتش. میترسم بیشتر از این بیارم دوستان خسته بشن، چون یه خورده بحثش سنگین، هی نگاه کردم که بیارم یا نیارم، یه خورده بحث سنگینه. بله. نخه جامعیت دارد، یعنی جامعیت دارد نه نوسان. در وجود نبی ختمی تا برسه به دست بشر، چون میخواد به دست بشر برسه، این تنزل با تو مراتب وجود نبی ختمی تا به نوام تشریع و کلام برسه، تا به دست چی برسه؟ منتها این معصومانه در این قالبی که عرض کردیم سلامون هی حتی مطلع الفجر. بله. عرض کردم که اون به اصطلاح قرآن در وجود نبی ختمی و حضرات معصومین مقام اکتناهش در حقیقت کجاست؟ مقام اکتناهش ذات غیب الغیوبی است، از اونجا نشأت گرفته و کنده شده ان الله تجلا به کلام که تجلی مطلق حضرت حق او مثل خود وجود نبی ختمی. اما اون چه که از نبی ختمی نشأت میگیره، او مقام اکتناهش نبی ختمیه. دقت میکنید؟ لذا تفاوت داره، حدیث قدسی حتی با قرآن متفاوته، غیر از اون که روایات معصومین با قرآن. لذا قرآن لفظش و تمام مراحل نزولش با در حقیقت چیه؟ به واسطه حضرت حق این تنزل محقق شده و نزول محقق شده، برخلاف احادیث قدسیه که مبدعیت معناش از اونجاست اما قالب از وجود حضرات معصومینه، برخلاف در حقیقت احادیث خودشون که مبدعیتش از اونجاست اما مبدعیت نهاییش اما قالب و معنا از خود در حقیقت حضرات معصومین هستش. یعنی اینا با این غیر از حرفشون همه حجته، و قابل استناده و قابل این است که ملاک عمل قرار بگیره و برای بقیه هم احتجاج میشه باهاش کرد و درست هم است. اما در این حال قرآن با اینها مبدعیتش متفاوته. نه این نوسان نیست، این بنابر اقتضاعه که چی لازمه. یعنی اینجور نیستش که بی اختیار گاهی از این خبر بدن گاهی از اون خبر بدن. بنابراین است که برای عموم مردم قراره با چی خبر بدن؟ از این مقام در حقیقت تدریج خبر بدن. لذا برای مردم قرآن چگونه نازل شد؟ رسلن رسلا تدریجا دست دست آیات نازل شد، به مناسبت ها نازل شد، چون مردم ظرفشون بیش از این نبود. اما اگر نبی ختمی بخواد با امیرالمومنین علیه السلام این حقیقت رو، لذا امیرالمومنین فرمود انی ارا ما ترا و یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع ولکن لست به نبی. درسته؟ اون یه مقام دیگریه، و یه مقام دیگری. اما تو مقام اگر کسی از اولیا به اون مرتبه برسه میتونه از اون مرتبه اونها هم عکس بکنه، اما اگر کسی در این موطنه از این موطن اینها عکس کنه. لذا اونها نوسان ندارن، بلکه چی نوسان داره؟ ما نوسان داریم در مقام عکس که میتونیم از مراتب عکس بکنیم. یه سوالی که کرده بودن که این که نزول قرآن جملتاً واحده الی البیت المقدس، که جوابشو دادم که آیا نزول تدریجی، عرض کردم که اون نزول تدریجی نیست به بیت معمور، اما نزول دفعی مطلقم که تو مرتبه اکتناه بود نیست، بلکه مراتب نزول رو داریم در مراتب نزول دفعی. اینم یکی از مراتب در بیت المعمور که آسمان چهارم حساب میشه، که اینم از مراتب وجود نبی ختمی و بیت المعمور هم خود وجود نبی ختمی میشه. به خاطر اینکه همه ایام متعلق به حضرت تو این ایام، یعنی لحظه تولد، لحظه نطفه بسته شدن، لحظه در حقیقت از صلب به رحم منتقل شدن، همه اینا لحظات در حقیقت شریفه، همه لیله است. دقت میکنی؟ همه لیله است. اما اون لیله ای که این حقیقت توش محقق میشه خودش شرافت ویژه داره. حالا این وقت چه شرافت ویژه ای داشت که به این در حقیقت به اصطلاح قدر الهی مقدر شده که لیلة القدر زمانی منسوب میشه مثل 23؟ ما نمیدونیم چه نسبتی داره، چه ظرفیتی در این بوده، اما میدونیم که در حقیقت طبق روایت فرمودن نشون میده که در بین همه لیالی این اعظم لیالی است، مثل اسم اعظم لیالی است. چنانچه در انسان ها اسم اعظم نبی ختمی و اسم اعظم مطلق هم ایشونه، در بین هر اسما اسم اعظم داریم، در بین موجودات اسم اعظم داریم. دقت میکنید در بین لیالی هم اون حقیقت لیلة القدر اسم اعظم لیالی است که اون شب 23. حالا تو این شب چه نسبتی با پیغمبر اکرم پیدا میکند که اون حقیقت نزول دفعی قرآن برای او اگر بخواد شکل ظاهری پیدا بکند متعلق به این شب حساب میشه که بر پیغمبر نازل میشود؟ این شرافت دیگه ما خبر نداریم، ما نمیتونیم بگیم علتش چیه، چون نمیشناسیم. احاطه میخواد، اما میدونیم که در اخبار به این چی شده؟ اخبار شده. یعنی شب زمانی؟ نه، یعنی اون معلوم نیست، اون معلوم نیست. چرا؟ چون نطفه حضرت یا تولد حضرت یا در حقیقت بعثت حضرت یا در تمام اینها ایام دیگری است. 17 ربیع تولد حضرت، 27 رجب در حقیقت بعثت حضرت. دقت میکنید که هر کدام یه نقطه عطف، اما نزول قرآن اساس بوده در اینجا که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، که در روایت هم داره در شب 23 نزول دفعی قرآن بر نبی، انا انزلناه فی لیلة مبارکه یا انا انزلناه فی لیلة القدر. این اتحادی که قرآن با نبی ختمی آشکار میشه، این اتحاد ظاهر میشه و این اتحاد در اون شب محقق شده و این در حقیقت شب منشأ چی هستش؟ منشأ تقدیر همه امور عالم است به لحاظ اون ایامی که سالی که در پیش دارن. لذا اون شب اینقدر اهمیت داره. حالا دیگه حکمتش چقدر ما نمیتونیم، انشاءالله برید اونجا اگر رسیدید برای بیت برای ما هم بگید. این و ما ادراک ما لیلة القدر که خطاب به پیغمبره، این هم جوابش رو امام رحمت الله علیه تو همین جایی که مسائلی که آوردن این است که اگر ظرف وجودی خود نبی ختمیه پس و ما ادراک چه معنیه. من الان میتونم بگم، اما این تحریک و تهدید بر این که رجوع بکنید که خودتونم ببینید برکات دیگری داره، چون اطرافش خیلی مطالب زیبای دیگه هم هست، اونا رو هم میبینید. و الا توی یه جمله کوتاه میتونم الان عرض بکنم که چی فرموده، ولی خود این تهییج که برید رجوع کنید که و ما ادراک بسته چه معنا میشه در اینجا. اگر اینجوری دقت میکنید، همونجور که سلامون هیت همه دقیق فرچش رو عرض کردم، شما و ما ادراکش رو برید رجوع بکنید، انشالله بهرمند بشید. جلسه آینده انشالله سوامون و اضافه علک عبادی انی، بقیه چند خطی رو که مونده خود دوستان انشالله مطالعه بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.